أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله شیش که مورد بحث، فرض استرار به لبس ثوب قصبی هست، مرحوم سید به حسب اونی را که در عبارت مسئله شیش آمده است فرموده است که در صورت استرار نماز در این ثوب قصبی صحیح است. چه استرار با مقتضای اطلاق کلام مرحوم سید اینه که چه استرار برای خود قاصب پیدا بشود، چه استرار برای غیر قاصب پیدا بشود. حتی اگر مستر خود قاصب باشد، همین که استرار به لبس ثوب پیدا بکنه یا به خاطر حفظ نفس خودش من بردن و نحوی، یا به خاطر حفظ این مال قصبی حفظ این ثوب استرار پیدا بکنه، نماز در فرض استرار در این ثوب صحیح است. فرمایش مرحوم سید این بود. ولی همونطور که در جلسه قبل بیان شد، عده ای از محشین عروه در تعلیق در کلام مرحوم سید فرمودن ما باید بین جایی که استرار برای خود قاصب پیدا بشود و جایی که غیر قاصب استرار به لبس ثوب پیدا میکنه، بین اینها باید فرق بذاریم. اگر مستر به لبس ثوب غیر قاصب باشد، بله فرمایش شما تمامه که نماز این شخص در ثوب قصبی که از روی استرار این لباس را پوشیده نماز صحیح است. ولی اگر شخص مستر نفس قاصب باشد که الان استرار پیدا کرده به لبس این ثوب، نماز این قاصب در ثوب که استرار به لبس او پیدا کرده، نماز او باطل هست. چرا؟ این عده ای از اعلام این تعلیقه را دارند، مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم های حکیم، مرحوم های خویی فرمودن باید بین جایی که مستر نفس القاصب هست و مستر غیر قاصبه تفصیل بدیم. در جایی که غیر قاصب باشه معلومه استرار موجب رفع حرمت میشه، اصلا این عمل حرام نیست دیگه. حرمت وقتی نداشت مشکله اتحاد حرام با واجب پیش نمی آید. ولی اگر مستر نفس قاصب باشد ولو الان استرار پیدا کرده است به لبس این ثوب، ولی بر اساس اون قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابن و نافاه و خطابن، این فعلی که در ظرف استرار از غاصب صادر می شود ولو خطابن مصداق حرام نیست، ولی ملاکن و اقابن مصداق حرامه. وقتی مصداق حرام بود، بله مشکله اتحاد حرام با واجب پیش می آید و این فعل مکلف به این نمی تواند اکتفا بکنه، در ساقط کردن تکلیفش به این نمی تواند اکتفا بکنه. در این موارد در جایی که استرار برای خود قاصب پیدا بشود، اینجا چون حرمت ملاکن و اقابن باقی هست، این می شود از مواردی که غید صلات که لبس ثوب باشد، غید صلات حرام هست. وقتی غید صلات حرام شد دیگه امر به تقید صلات به ثوب شامل این مورد نمی شود، یا ترخیص در تطبیق ترغیب در تطبیق تغیر شامل نماز در این صوب نمی شود. این تفصیلی است که از کلام محقق عراقی همینطور و مرحوم آقای حکیم و همینطور از کلام مرحوم آقای خویی این تفصیل استفاده می شود. مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن که نه تنها بین قاصه بین ما اذاکان المستر و غاصبن و ما اذاکان غیر غاصب باید تفصیل بدیم، حتی در فردی که مستر به لبس صبح خود غاصبن باشد اون در اونم باید تفصیل بدیم، تفصیل دیگه غیر از اون تفصیلی که مشترک با مرحومای حکیم و محقق عراقی هست، یه تفصیل دیگه هم باید اینجا بدیم. و اون تفصیل این بود که در جلسه قبل هم بیان شد، این تفصیل که تفصیل این بود که استرار گاهی ناشی از جهت اخرى غیر از غصب هست، گاهی استرار ناشی از غصبه، مستند به غصبه. در جایی که استرار ناشی از جهت اخرى غیر غصب باشد ولو مستر خود غاصب هم باشد، دلیل رفع استرار اینجا را میگیرد، دلیل رفع استرار اینجا را میگیرد. حرمت در این فرض هم خطابن مرتفع هست هم اقابن مرتفع هست. وقتی حرمت در کار نبود، مبعدیت در کار نبود، مبغوضیت در کار نبود، نماز در این صبح می شود صحیح در جایی که استرار من جهت اخرى باشد، مثل اینکه برای به خاطر برودت هوا مستر به این شده، ربطی به جهت قصد ندارد. ولی در جایی که استرار ناشی از خود قصد باشد، استرار ناشی از خود قصد باشد، این استرار این گونه ای ولو خطابن حرمت ندارد. در جایی را که استرار ناشی از غصب بعد تحقق استرار، خطاب حرمت اینجا را نمیگیرد، ولی حرمت ملاکن و اقابن این مورد را شامل می شود. در همون جایی که در خود عبارت مرحوم سید فرض شده است که غاصب صوبی را غصب کرده است، برای اینکه این صوب محفوظ بماند مستر به لبس او شده، لبس صوب در حال به خاطر حفظ خود صوب باشد. خب اینجا این استراری که در این بین پیدا شده ناشی از خود غصب، از اون اول اگر مال رو غصب نمی کرد یا فوری تحویل می داد دیگه مبتلای به این استرار لحفظ صبح نمی شد. در چنین موردی این عملی که از شخص صادر می شود ولو عقلا لازم هست این کار انجام بشود، عقلا لازم هست این لباس غصبی را بپوشد تا حفظ بشود، این لباس غصبی از بین نره، تلف نشه. ولی این فعلی که عقلا لازم هست اینطور نیست که شرعاً از حرمت، ملاک حرمت و مبغوضیت افتاده باشد، بلکه در این فرض هم این فعل بما انه مبغوضون و مبعدون از شخص صادر می شود. حال این مورد که لبس صبح کرده از غاصب لحفظ مقصوب، حال حرکت خروجی از دار غصبی هست. در جایی که شخص وارد دار غصبی شده است، او الان عقلن بر او لازم هست که از دار غصبی خارج بشود، این حرکت خروجیه لازم هست عقلن از باب اخف المحذورین، از باب اخف المحذورین و اقل المحذورین لازم هست که این حرکت خروجی را اختیار بکنه، مکث نکنه در دار غصبی، باید بره طرف خارج شدن از دار غصبی. هرچند این حرکت خروجی عقلا لازم هست، ولی لزومش از باب اقل المحذورینه، از باب اخف القبیحین هست که در دوران بین غصب اکثر و غصب کمتر با این غصب کمتر رو اختیار بکنه که دیگه تمام بشه، مشکل حل بشه. ولی این به حرمت خودش باقی، به حرمت خودش از جهت ملاک و عقاب باقی هست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو استرار به این دارد، ولی قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و ان نافاه خطابا اینجا پیاده میشه. همون حرمتی که قبل از وارد شدن در دار غصبی شخص ملتفت به او پیدا کرده است، اون حرمت تنجس پیدا کرده به ملاحظه جمیع مصادیق غصب، من دخول فی دار الغصبی و مکث در دار غصبی و خروج از دار غصبی، همه اینها حرمت در همه اینها تنجس پیدا کرده. قبل از وارد شدن می توانست همه این کارا را ترک بکنه، کلن وارد دار غصبی نشود، ولی وقتی وارد دار غصبی شده اضطرار به حرکت خروجی پیدا کرده. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار مشکل را بده، باعث می شود لا ينافي الاختیار عقابا، باعث می شود که مشکل در این فرض همچنان باقی باشد. پس نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی تا اینجا این شد که همانطور که بین غیر غاصب از یک طرف و بین غاصب از طرف دیگه باید تفصیل داد، در خود استرار غاصب هم باید تفصیل بدیم. در خود استرار غاصب هم اینطور نیست که مطلقا نماز غاصب در صوب غصبی باطل باشد، در فرض استرار باطل باشه. یا مورد استثناء پیدا کردیم، مورد استثناء کجاست؟ جایی که استرار من جهت اخرى غیر از قصد باشد. این فرمایش مرحوم آقای خویی که در جلسه قبل هم بیان شد.
لازم عقلی حفظ لباس باعث میشه خطاب بیفته
در این ظرف، مولا بگوی این کار انجام نده، این نمیشه، یعنی این کار رو انجام نده، این قصد رو، این لباس رو نپوش، بذار تلف بشه، اینکه اینجور نیست که. این میتواند حفظ بکنه مال غیر را که قصد کرده، میتواند حفظ بکنه، مأمور به حفظ هست دیگه، مأمور به حفظ، عقل حکم به این میکنه و از نظر، ولی از نظر شارع وجوب شرعی نداره این عمل، چون مبعدیت داره، مبعد نمیتواند وجوب شرعی باشه. پس این حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که در اون فرض استرار نفس غاصب هم یه استثناء ما باید، یه استثناء رو، یه امر رو باید، یک فرض رو باید استثناء بکنیم، اون جایی که استرار من جهت اخرى باشد، مستند به غیر قصد باشد. این فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. مرحوم آقای تبریزی و همینطور بعض الاعلام در حاشیه بر عروه فرمودن علاوه بر این فرضی که در کلام مرحوم آقای خویی از استرار غاصب به لبس صوب استثناء شده، یه فرض دیگر را هم باید استثناء بکنیم. در اون فرض دیگر هم، فرض دوم هم، ولو مستر شخص غاصب باشد، ولی در این حال نمازش در این صوب، نمازش در این صوب غصبی فی مورد الاسترار صحیح است. کجا؟ فرمودن در جایی که این شخص بله تا آخر وقت ساتر مباح ندارد، واجد ساتر مباح نیست. خب اگر شخص تا آخر وقت ساتر مباح نداشته باشد، شرطیت و سر از نماز او ساقط میشه، نماز او دیگه مشروط به سر نیست، چون ساتر مباح ندارد، با مال غصبی هم وجه نداره که در نمازش از مال غصبی بخواد استفاده بکنه، برای نمازش، برای نماز خوندن بیاد مال غیر رو ببوشه تا ساتر تأمین بکنه. در جایی که این شخص ساتر مباح تا آخر وقت نداشته باشد، در این لباس غصبی نماز نخواند، لباس مباحی ندارد که در اون نماز بخواند، در این مورد چون شرطیت و سر ساقط شده، شرجیت و صد ساقط شده، در اینجا اتحاد حرام با واجب اتفاق نمی افتد. چون ولو این شخص در بله با ثوب غسوی خودش را پوشانده است، ستر العورتین کرده است، ولی ستر العورتین در اینجا قید صلات نیست، فعلی هست. ستر عورتین به وسیله مال غصبی حرام است، حرام اتفاق افتاده، ولی اونی که حرام هست قیدیت برای صلات ندارد. اشکال در جایی پیش می آمد که ماهو قید و صلات بخواهد، ماهو قید و صلات اگر به نحو حرام اتفاق بیفتد اون مانع از صحت صلاته، ولی اگر اون حرامی که در نماز اتفاق میفتد قیدیت برای صلات نداشته باشه، ولو یک حرامی در حال صلات ارتکاب میشه، ولی ارتکاب اون حرام ضرری به صحت صلات نداره. از باب توجیه بیشتر در جایی رو که شخص لباس غیر ساتر بالفعل رو بپوشد، عبای غصبی رو بپوشد که معلومه که بدن نما هست، اینو نشون میده ساتریت نداره، در حال صلات این غصب را انجام بدهد که عبا به دوشش هست، اینجا فعل حرام از او محقق شده، ولی پوشیدن عبا قیدیت برای صلات ندارد چون ساتر بالفعل برای صلات نیست. چطور در مثل پوشیدن عبای غصبی روی لباسهای مبا اینجا اتحاد حرام با واجب اتفاق نمی افتد و اون محذور عدم امکان امر به تغییر با نهی از غیر اتفاق نمی افته، محضور پیش نمی آید. در جایی که شخص در تمام وقت ساتر مباح نداشته باشد، بیاد با همین ثوب غصبی ستر العورتین بکند، همین ساتر بالفعل او هم باشد، باز اتحاد حرام با واجب اتفاق نمی افتد. چون اتحاد حرام با واجب اتفاق نمی افتد بلکه ترکیب در این فرض معلوم است که ترکیب انضمامی هست، مجرد اقتران یک حرام با انجام واجب هست، بر این اساس حکم به صحت صلات می شود. پس همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی صورتی که اضطرار غاصب من جهت اخرا غیر از غصب بود اون را استثناء کرده مرحوم آقای خویی، این مورد دوم هم باید استثناء بشه. در این مورد دوم هم باید حکم به صحت صلات بکنیم.
باز همین قاعده عقلی که میگه بیبند خدا داخل این اضطراری که افتاده به جهت سوء اختیار قبلیش بوده، بازم باقیه به جهت قصدش دیگه، سوء اختیار قصدش که همچنان باقیه.
از این جهت در جهت در این فرض دیگه
اگه قصد نمی کرد هیچ وقت حامل این نمیشد که به اضطراری افتاده.
نه دیگه اونی که موجب اضطرار قصد نیست، اونی که موجب اضطرار هست، اضطرار به خاطر برودت، مفروض اینه که به خاطر برودته.
یه عامل قبلی هم داشته و اون اینکه ایشون قبلش اومده قصد کرده.
نه اون ولو قصد کرده، ولی اینکه اضطرار به پوشیدن این ثوب دارد به خاطر قصد نیست، به خاطر اینکه هوا سرد شده. استناد به اون دیگه، این سردی هوا موجب این شده است که اون لباس بپوشد، سردی هوا. بله این اگر شخص این در این دیروز هم اشاره کردیم، این شخص اگر سردی هوا هم نبود، سردی هوا هم نبود، در اینجا این شخص این لباس غصبی رو میپوشید، سردی هوا چون مبالات به حرمت غصب هم نداشت.
اگه این لباس ولی... غصبی رو نگرفته بود، غصب نکرده بود، الان لباس غصبی داشت که موقع سردی هوا این لباس
ممکن بر این لباس غصبی رو اگه پیشش بود، ولی این الایاله ابن نداره بالاخره
آنگر...
نه اضطرارش، این که در دسترس او قرار گرفته، اون در دسترس قرار گرفته، این که اون موجب محظور نمیشه. علایاله این شخص در اینجا، اونی که به اضطرار انداخت این شخص را به پوشیدن لباس، برودت هوا بود. اضطرار از جهت برودت هوا اتفاق افتاد، نه به خاطر نه به خاطر حفظ ثوب خود ثوب قصبی. این علایال این موارد که از جهت اخرا هست، این موجب مانع از شمول دلیل رفع اضطرار نمی شود، نه خطابن نه ملاکن. سرش هم همونیست که دیروز هم اشاره شده، که در حقیقت اینجا یه اختلاف نظری بین مرحومای حکیم از یک طرف و مرحومای خویی و اعلام دیگر مشهور از طرف دیگه هست، و اون این که این عناوین رافع در حدیث رفع که نسیان، اضطرار، اکراه، اینها آیا که موجب رفع حرمت می شوند، رفع تکلیف می شوند، آیا ارتفای حرمت به وسیله این عناوین اختصاص دارد به جایی که صدور فعل مستند به این عناوین باشد، مستند به نسیان باشد، مستند به اضطرار باشد، به طوری که اگر فعل از جهت دیگر هم لولا این عناوین هم صادر می شد این مانع از شمول حدیث نیست، این مانع از شمول حدیث می شود. آیا اینجوریه یا اینکه نه، این حدیث رفع در این عناوین رافعه می گوید هر جا اضطرار محقق شد، اضطرار نسبت به یه مولدی محقق شد یا نسیان محقق شد، با نسیان برداشته می شود حرمت، ولو صدور فعل از شخص لجهت نسیان نباشد. این بحثیه که قبلا در کلام مرحوم های حکیم بود، نظر مرحوم های حکیم اینه، ولی این نظر رو قبلا گفتیم مورد قبول معروف و مشهور نیست. در اینجا در حاشیه عروه بعض الاعلام در این تعلیقه بر عروه همین مطلب مرحوم های حکیم را ملتزم شدن، فرمودن که در جایی که اضطرار به سوء الاختیار باشد، این حرمت باقی هست و مشکله وجود دارد. اضطرار به سوء اختیار باشد وجود داره این مشکله، و یکفی فی کونهی کذاله کونه هو القاصب، برای اینکه اضطرار به سوء اختیار باشه، همین مقدار که شخص غاصب هست، غیر غاصب نیست، همین کافی است برای اینکه مورد رو از موارد اضطرار به سوء اختیار قرار بدهد. این همون فرمایش مرحوم های حکیمه، ولو در کلام بعض الاعلام در تعلیقه و همینطور در کلام مرحوم های حکیم در تحقق رفع التکلیف به وسیله عناوین یک چنین قیدی ذکر شده، ولی به حسب نظر مرحوم های خویی و اعلام دیگر چنین قیدی در حدیث رفع در عناوین رافع وجود نداره. نسیان، طلب و نسیان موجب رفع حرمت می شود، هرچند اگر شخص نسیان هم نمی کرد این عمل را مرتکب می شود. صدورش استناد به نسیان نداشته باشه، صدورش استناد به غیر نسیان هم داشته باشه، به بی‌موالاتی او هم استناد داشته باشه، باز حدیث رفع می تواند این را رفع. این اختلاف بله در اینجا وجود داره، ولی این اختلاف همون اختلافی که قبلا بیان شده. پس به حسب اونی که در کلام مرحوم های تبریزی آمده، ما در بله استثنای در مواردی که مستر نفس غاصب هست، علاوه بر اون موردی که مرحوم های خویی استثنا کرده، یه مورد دیگه هم استثنا میشه. بعض الاعلام در تعلیقه بر عروه یه مورد سوم این را هم استثنا کردن، در جایی که مورد سوم هم از جایی که بله مستر نفس غاصب باشد، فرمودن اگر مستر نفس قاصب باشد، خود قاصب مستر هست، ولی استرار شخص به خاطر این باشه که استرار به صوب غصبی، به خاطر این باشه که اگر این صوب غصبی را بپوشد زودتر این را به مالکش رد میکنه. پوشیدن بله این صوب غصبی موجب این میشود که زودتر به مالکش رد بشه. اگر اینجوری باشه، همین در این مورد هم این بله صلات در چنین صوبی مشکلی نداره، حکم به صحت در این صورت هم می شود. این مورد را هم، این مورد سوم را هم اضافه کردن به اون موارد قبلی، یعنی به اون موردی که در کلام مرحوم های بله در کلام مرحوم های تبریزی اومده بود و همینطور در کلام مرحوم های خویی، این را هم اضافه کردن در همون تعلیقه عروه ذیل عبارت صحت صلات و فیه که مرحوم سید در متن مسئله شیش فرمودن نماز در او صحیح، در تعلیقه فرمودن بعض الاعلام بلا اشکال فی ما اذا لم یتمکن من الصلات فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاسترار. این همون استثنائی است که در کلام آقای تبریزی استثناء شده، اینه که در تا آخر وقت صوب مباهی ندارد. دلیلش هم همون با همون توضیحی است که در کلام مرحوم تبریزی آمده. و کذا ما تمکن فی المورد الاول، یعنی مورد اول یعنی همون جایی که برای حفظ نفس خودش این کار رو بکنه، ان لم یکن الاسترار به سوی اختیار، اگه استرار به سوی اختیار نباشه، یعنی مستر غیر قاصب باشه، خود چون بعدش توضیح دادن و یکفی فی کونهی کذالک استرار به سوی اختیار باشه، یکفی کونه هو القاصب، همین که قاصب باشه این از مصادیق استرار به سوی اختیاره. پس جایی که استرار به سوی اختیار نباشه جایی می شود که مستر غیر قاصب باشه، اینم در این مورد هم حکم به صحت صلات می شود. و همینطور فی المورد ثانی، مورد ثانی در عبارت عروه جایی بود که لحفظ صوب، لحفظ صوب قصوی شخص مستر به پوشیدن لباس هست، فرمودن و فی المورد ثانی اذا کان تحفظ علی لرد الی المالک فی اول ازمنت الامکان. اینکه لباس را حفظ لباس متوقف بر این هست به خاطر اینکه اگه این لباس را بپوشد در اول ازمنه امکان به مالکش رد میکنه، ولی اگه در اول ولی اگه این لباس را نپوشد در مسیر رد فوری به مالک نیست. اگه چنین موردی هم اتفاق بیفتد این هم از موارد جواز صلات در این صوب قصوی حساب میشود. این مورد سوم هم اضافه شده، ولی نسبت به اضافه کردن این مورد سوم به استثنای این مورد سوم جای مناقشه و اشکال وجود داره، به خاطر اینکه در این مورد که اگر شخص لباس را بپوشد زودتر این مال را به مالک میرساند، ولو از نظر عقلی لازم باشد که این کار انجام بشود، ولی نهایتش این حال این مورد حال خروج از دار قصبی هست که اون دلیل حرمت قصب ملاکن و اقابن تمام حرکات در دار قصبی من الدخول و المکس و الخروج همه اینها را مبعد و مبغوض قرار می دهد، ولو بعضی از این مبغوضها و مبعدها در مقابل در مقایسه با دیگری اقل المحذورین باشه. اگر اقل المحذورین باشه عقل میگه این محذور را اختیار بکن، ولی حکم عقل به لزوم این فعل من باب انه اقل المحذورین به خاطر اینکه مفسده در او کمتر هست، این باعث نمیشه که از مبعدیت بیفته. از مبعدیت وقتی نیفتاد اون قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار ملاکن و اقابن باعث می شود که همون محذور اتحاد با اتحاد واجب با حرام پیش بیاید. امر به تقید با نهی از غیر جمع نشود، نهی یعنی همون مبغوضیت، ولو به ملاک نهی ولو به عقاب در مورد نهی جمع نشه، همون محضور اینجا هم وجود داره. روی این حساب این مورد بله این مورد سوم را نمیتوان استثناء کرد. بله اینجا یک بحث دیگه‌ای وجود داره در موارد استرار به لبس صبح، که بر اساس مبنای بعض الاعلا ممکنه بگیم اگر مستر خود غاصب هم باشد باز حکم به صحت صلات می شود مطلقا، نه در خصوص مورد، حتی اگر مورد از این قبیل نباشه. با این بیان که در حدیث لا تعاد بحث شده است که آیا حدیث لا تعاد اختصاص دارد به خلل ماضی، یا اینکه خللی که به غیر خمس می شود ولی هنوز اتفاق نیفتاده اون رو هم شامل می شود. از کلام مرحوم های حکیم در بعضی از فروع استفاده میشه. بعض الاعلام هم نظرشون اینه که حدیث لا تعال اختصاص به خلل ماضی ندارد، موارد استرار رو هم میگیرد. در جایی که شخص مستر به اخلال به شرطی مستر به اخلال بله مستر به اخلال به غیر خمس هست، حدیث لا تعاد دلالت بر صحت اون مورد میکنه. حدیث لا تعاد دلالت بر صحت اون مورد میکنه. اگر ما در جریان حدیث لا تعاد گفتیم اختصاص به خلل ماضی ندارد بلکه خلل آتی و مستقبل رو هم میگیرد، این از یک طرف. از طرف دیگر در حدیث لا تعاد اگر مختار با این شد که مفاد حدیث لا تعاد تصحیح عمل و جعل عمل مأمور به فقط نیست، بلکه حدیث لا تعاد دلالت می کند بر عدم وجوب قضا و عدم وجوب اعاده به معنای اعم از مأمور به بودن و مسقط تکلیف بودن، اکتفای شارع به این عمل. اگه این دوتا مطلب را به هم دیگر ضمیمه بکنی، مفاد حدیث لا تعاد این می شود که هر جا شخص استرار داشته باشد به اخلال به غیر خمس، استرار به اخلال به غیر خمس باعث می شود که نماز او دیگه اعاده نداشته باشد، حکم به صحت به معنای عدم لزوم اعاده و القضا بکنیم. اگر در حدیث لا تعاد این دو جهت این دو مبنا به هم ضمیمه بشه، هم حدیث لا تعاد اختصاص به خلل ماضی نداشته باشد خلل آتی را بگیرد، و هم مفاد حدیث لا تعاد مسخطیت تکلیف و عدم وجوب اعاده و قضا باشد، نه درست کردن مأمور به، تمامیت عمل نباشد بلکه فقط اسقاط تکلیف را دلالت بکنه، این دوتا مبنا را اگه به هم دیگه ضمیمه بکنیم از این یه قاعده به دست می آید که در باب صلات این قاعده از سنت الله تنقض الفریضه به این نحو در باب صلات درست میشه. در غیر باب صلات هم بنا به مبنای بعض الاعلام توسعه پیدا میکنه. هر جا در باب صلات و غیر باب صلات ام دائر بشود بین این که شخص بله اخلال بکنه به غیر خمس از اجزا و از اجزای صلات و شرایط صلات، و این که کلن نماز نخواند، در اون مورد وظیفه‌اش اینه که نماز بخواند ولو اخلال به غیر خمس وارد بشود، ولو اخلال به غیر خمس. لازم نیست که حتما فرض بکنه مکلف ناظر به خلل ماضی باشه، نه همین الان که وارد صلات هم میخواهد بشود اینجا هم با تمسک به حدیث لا تعاد میتواند، چون فعل او اخلال به غیر خمس هست و اخلال به غیر خمس هم اعاده ندارد اخلال به غیر خمس هم اعاده ندارد درست میشه. ولو و همین اساس هم در مطالب قبلی هم در مباحث قبلی هم گفته شده، به اینکه در موارد در بعضی از فروع اشکال میشد که اگر شخص ناسی باشد، غاصب ناسی اگر غاصب باشد، ولو خطاب حرمت در بین نیست، ولی ملاک حرمت و عقاب در حرمت مبعیدیت در مورد نسیان القصد وجود داره، ولی در این حال در اون مورد که شخص ناسی هم فراموش کرده از قصبی بودن صوبش را، حکم به صحت صلات می شود. چرا؟ بنابر این که حدیث لا تعاد فقط تمامیت عمل را اثبات نمی کنه، مأمورون به بودن را اثبات نمی کنه، بلکه اعم از مسخدیت که قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم تبریزی هم این نکته آمده بود. اگر این دوتا مطلب را ما به هم ضمیمه بکنیم که ملتزم به دو مطلب در کنار هم دیگه باشد، در استرار در استرار استرار به صوب به لبس صوب قصبی، چه حتی در جایی که غاصب مستر بشود، در تمام فروض باید حکم به صحت صلات بکنیم، وجهی برای حکم به بطلان صلات نیست. بله اگر استرار حدیث رفع را شامل استرار بدانیم، ولی مفاد حدیث رفع را فقط مأمور به قرار بودن بدانیم، مسخطیت قرار ندیم، نه این ازش به دست نمی آید، یا مسخطیت قرار بدیم ولی اختصاص بدهیم حدیث لاتعاد را به خلل ماضی شامل مورد استرار ندانیم، نه این رای حل پیاده نمیشه. اگه این دوتا مبنا را به هم ضمیمه بکنیم، این حکم صلات در این سابقه قصوی میشود صحت صلات. این مربوط به مسئله شیش که مرحوم سید عنوان فرمودند. مسئله هفت هم اصلا شرطیت نه، سرد شرطیت نداره، سرد شرطیت نداره، در ظرفی که شخص قدرت بر ساتر مباح نداره، نه برای نمازش مضر نیست دیگه، بالاخره برای نماز شرطیت نداره. همین که شرطیت نداشت یه چیزی بیگانه نسبت به نماز میشه. شرطیت نداشته باشه میشود مثل پوشیدن عبای قصوی. پوشیدن عبای قصوی حرام هست، ولی در پوشیدن عبای قصوی چون او شرط نیست دیگه، شرط برای صلات نیست، اتحاد غید صلات با حرام اتفاق نمیافتد. حالا جای دیگه نرو، همین جا همین بحث ثوب قصبی رو کجا در ثوب را اونجا نماز خونده، اونجا ممکنه گفته بشه که اصلا شخص نمیتواند در لباس نجس نماز بخونه، اون نجاست مانعیت داره، ولی اینجا مانعیت نداره، اینجا فرض اینه که در اینجا که از این قبیل نیست، که اونجا خود نجاست مانعیت داره، نه از جهت شرطیت طهارت، از جهت نجاست مانیت اگه کسی اونجا این حرف رو گفت، ولی در باب اباحه که اینجور نیست که. پس این بله در مسئله شیش حکم مسئله این شد که در بعد بله اینطور نیست که در مورد بله غاصب مستر بودن غاصب مطلقا حکم به بطلان بکنیم که تفصیل اول بود، نه، بلکه در بعضی از فروضی که مستر خود غاصب هست باز میتوان حکم به صحت. این مربوط مسئله شیش. در مسئله هفت هم مرحوم سید بحث از بعضی از مصادیق برای این صلات در صوب قصوی متعرض حکم بعضی از مصادیق میشه. مورد بحث در مسئله هفت اینه که شخص جاهل به قصد بود یا ناسی به قصبیت بود، وارد نماز شده با صوب قصبی، در اثنای نماز یادش آمد که این لوا، جاهل بود عالم شد، ناسی بود متذکر شد که این لباس لباس قصبی هست، وظیفه شخص در جایی که در اثنای صلات علمه او تذکره که این سابق اسبی هست، وظیفه این شخص چه چیزی هست. مرحوم سید در مسئله هفت متعرض این بحث شده و سه تا فرض برای این مسئله ذکر کرده است و حکم این سه تا فرض هم مختلف هست. در فرض اول فرمودن حکم به صحت صلات می شود، در فرض دوم فرمودن حکم به لزوم قطع صلات و استیناف صلات در صوب مباح می شود، در فرض سوم هم فرمودن در همون حال کندن لباس نمازش را به همون حالت ادامه بدهد و نمازش به این کیفیت صحیح. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.